بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دلیل اولی بود که قائلین به استحاله ذاتیه اقامه کرده بودند و محور این دلیل و اساس آن یک مقایسه ای بود که بین احکام و متعلقات و عرض و معروض واقع شده بود و همون حکمی که در باب عرض و معروض مطرحه و قابل مناقشه ام نیست، اون حکم رو در رابطه با حکم و متعلق جاری کرده بودند و ما در این زمینه عرض کردیم که آیا این حکمی را که شما مقایسه با عرض می کنید مقصودتون از این حکم چیه؟ آیا مقصود شما از این حکم اون اراده نفسانیه ایست که قائم به نفس مولای آمر و اون دارای یک واقعیت منتها واقعیت و کل شیئن به حسبه واقعیت امور نفسانیه به این است که قیام به نفس داشته باشد و در ظرف خودش که عبارت از نفس تحقق داشته باشد، شبیه مثلا وجود ذهنی. وجود ذهنی واقعیته، کسی نمیتواند بگوید وجود ذهنی یک امر اعتباریه در مقابل واقعیت و در برابر واقعیت. نه، وجود ذهنی واقعیت منتها ظرف این واقعیت عبارت از ذهنه، نه اینکه عبارت از خارج باشه. آیا مقصود شما از حکم همون اراده نفسانیه است یا اینکه نه، مقصود شما از حکم همین معنای معروف حکمه که عبارت از اون فرمانیست که مولا صادر می کنه، اون بعث و تحریک اعتباریست که تحقق پیدا می کند؟ اون چیزیست که مفاد هیئت افعال و صیغه افعاله. اگر مقصود شما از حکم همون اراده باشه. ما دو مطلب رو در باب اراده مسلماً میپذیریم و باید هم بپذیریم. یکی همون واقعیت و نفسانیت اراده است که جای هیچ تردیدی نیست و در این جهت مثل عرض میمانه، همونطوری که بیازی که عارضه جسم میشود یک واقعیت انکار ناپذیره، اراده قائمه به نفس هم یک واقعیت غیر قابل انکاره. این جهتش مسلمه، کما اینکه یک جهت دیگر هم مسلمه و در این هم شباهت به عرض داره و اون این است که همونطوری که عرض نیاز به معروض داره و متقوم به معروضه، اراده ام به عنوان این که یک امر ذات الاضافه است تعلق به مراد داره. اراده بدون مراد معنا ندارد. مستحیل است اراده ای باشه و مرادی مطرح نباشه. این دو مطلب رو ما قبول داریم، لکن بحث در اینه که آیا مراد که اراده به او تعلق میگیره و اگر او نباشه لا یعقل تحقق الاراده، اون متعلق اراده چیه؟ آیا متعلق اراده عبارت از اون مراد خارجیه؟ وقتی که شما اراده می کنید شرکت در این درس را، مراد شما و متعلق واقعی اراده شما چیه؟ آیا متعلق واقعی عبارت از این شرکت خارجی شما در درس؟ خب این شرکت خارجی که یک ساعت بعد از اراده شما تحقق پیدا میکنه، شما از منزل حرکت میکنید، بعد از یک ساعت شرکت در درس تحقق پیدا میکنه، آیا شما از منزل بدون اراده حرکت کرده اید؟ یعنی شما قصرن و جبرن از منزل خارج شده اید، یا اینکه این حرکت شما یک حرکت اختیاری و مسبوق به اراده است؟ خب اراده اگر به مراد خارجی باید تعلق بگیره و بدون مراد خارجی اراده تحقق پیدا نمی کنه، خب شما چطور یک ساعت قبل از شرکت در درس اراده می کنید شرکت در درس را؟ شرکت در درس وجود نداره، در حال اراده واقعیتی نداره، تحقق پیدا نکرده، یک ساعت بعد میخواد تحقق پیدا بکنه. آیا شما هنگام خروج از منزل فاقد اراده هستید یا واجد اراده هستید؟ اگر واجد اراده هستید، اراده ذات الاضافه است. اون طرف اراده کجاست؟ الان طرف اراده وجود نداره، الان درسی وجود نداره، یعنی هنگام وقوع خروج از منزل. پس به چی شما ارادتون متعلق شده؟ این همین مسئله در باب علم هم مطرحه. در باب علم، علم هم یک واقعیت نفسانی است. هیچ تردیدی در واقعیت علم کسی نمیتونه داشته باشد. کسی نمیتونه بگه علم امرون اعتباریان، مثل ملکیت اعتباریه میمونه، و یا حتی مثل این زوجیت اعتباریه میمونه. یک زن و شوهر ممکنه 60 سال 70 سال با هم زندگی کنند، لکن رابطه اینها یک امر اعتباریه به نام زوجیت، یک واقعیتی فی ما بین تحقق نداره که ما از او تعبیر به زوجیت بکنیم. اما در باب علم مسئله اینطور نیست. علم یک واقعیت غیر قابل انکاره. از اون طرف علم معلوم لازم داره. بدون معلوم نمی شود. خب اگر معلوم شما یک امریست که حالا تحقق نداره، بعدن میخواد تحقق پیدا بکنه، بعدن میخواد واقعیت پیدا بکنه، آیا الان که معلومه متحققه فی الخارج نداریم، پس در نتیجه علم نداریم؟ چون علم بدون معلوم نمی شود. معلومی هم که الان چیزی در کار نیست. الان چیزی به نام معلوم متحقق فی الخارج ما نداریم. اونجا محققین اینطور می گویند، میگویند در باب علم ما یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض داریم. معلوم بالعرض همین موجود فی الخارج معلوم شماست. معلوم به ذات اون صورت ذهنیه این معلوم بالعرضه، اون صورت ذهنیه معلوم به ذات شماست، یعنی شما که الان عالمید به اینکه مثلا 3 روز دیگر روز جمعه است و تردیدی در این معنا ندارید و جمعه ای هم الان متحقق نیست، اما علم قطعا محققه، پس معلوم شما چیه؟ معلوم شما اون صورت ذهنیهی که ارتباط به روز جمعه داره، اون صورت ذهنیه جمعه الان در نفس شما حاضره، الان در نفس شما وجود داره و او متعلق علمه. ارتباط اولیه با علم رو اون صورت ذهنیه داره، و الا روز جمعه ای که 3 روز دیگه تحقق پیدا میکنه او ارتباط بالعرض داره، به اعتبار اینکه این صورت ذهنیه صورت ذهنیه اوست و به اعتبار اینکه این قیافه قیافه اون واقعیت بعدیه، اون واقعیت اتصاف به معلومیت پیدا میکنه، لکن اتصاف به معلومیتش به عنوان معلومیت بالعرض. لذا محققین در باب علم میگویند ما یک معلوم به ذات داریم که معلوم به ذات فی حال العلم تحقق داره، اما در نفس شما در ذهن شما اون صورت ذهنیه اون معلومه فی الخارج، و اون معلومه فی الخارج عنوان معلومیت بالعرض رو داره. در باب ارادم مسئله همینه، همین حرفی که در باب علم گفته می شود عیناً در باب اراده هست. شما که از منزل حرکت می کنید بلا اشکال اراده دارید، ارادم امر واقعیه، از اون طرفم متعلق می خواد، متعلقش هم نمیشه بگیم فعلا متعلقی وجود نداره، لا محاله باید بگیم متعلق این اراده اون صورت ذهنیه مراده، اون صورت ذهنیه فی حال الاراده وجود داره، فی حال الاراده هست، ولو اینکه مراد شما بعدن تحقق پیدا میکنه. شما الان تصمیم قاطع میگیرید بر اینکه یک ماه دیگه سفر بکنید، الان اراده قطعیه جزمیه هست، مراد شما هم هست، و اون صورت ذهنیه ای که در رابطه با سفر بعد از یک ماه تحقق داره، منتها خارجیت این مراد یک ماه بعد تحقق پیدا میکنه، اما ذهنیت و صورت ذهنیش لا محاله در هنگام تحقق اراده باید وجود داشته باشه، و الا لازم میاد که اراده باشه و فی حال کونهی خالیان عن المتعلق و فاقدن للمتعلق الذي تعلقت به الاراده. وقتی که مسئله این طور شد، اون وقت اینجا خیلی جواب از این حرف روشن میشه. شما میگید که حکم نسبت به متعلق مثل بیاز است نسبت به جسم، و حکم رو هم روی این احتمال به معنای اراده معنا می کنید. خب اگر به معنای اراده معنا کردید، دیگه لازم نیست که مراد شما الان واقعیت خارجی داشته باشه. متعلق اراده شما اون صورت ذهنیه صلات، اونجایی که مولا امر به صلات میکنه، اونجایی که مولا در مقام صدور امر برمی آید، و شما حکم رو هم به معنای اراده معنا کردید. میگیم بله، این اراده مراد میخواد، همونطوری که بیاض نیاز به جسم داره، این ارادم نیاز به مراد داره. اما ما مرادهو مرادش چیه؟ مرادش عبارت از نماز خارجیه، مع قصد الامر خارجی نیست. او مراد بالعرضه، مراد به ذات اون صورت ذهنیه صلات و صورت ذهنیه قصد الامر. آیا برای مولا ممتنعه که همونطوری که در مقام اراده صلات رو متعلق اراده قرار میده، صورت ذهنیه قصد الامر را هم متعلق اراده قرار بدهد؟ صورت ذهنیش چه معنی داره؟ صورت ذهنیش که توقف نداره بر اینکه امری باشه تا قصد الامر تحقق پیدا بکنه. صورت ذهنیش عبارت از همون تصویریست که مولا داره، همونطوری که مولا صلات رو تصویر میکنه، صلات رو متعلق اراده قرار میده، در حالی که هنوز صلاتی در خارج وجود پیدا نکرده، همینطور تقید این صلات را به صورت ذهنیه قصد الامر متعلق اراده قرار می دهد. این کجاش اشکال داره؟ این کجا توقف داره بر اینکه اول باید یه امری تحقق پیدا بکنه تا قصد الامر بیاد، در حالی که باید مسئله عکس باشه، یعنی اول قصد الامر باشه تا امر تحقق پیدا بکند. پس بالاخره اون چه که موجب توهم این مستدل شده این است که خیال کرده که اراده به مراد خارجی متعلقه و مستقیماً اضافه اراده به اون مراد خارجیه و هیچ گونه مسئله صورت ذهنیه مطرح نیست، در حالی که صورت ذهنیه نه تنها مطرحه، بلکه مراد به ذات عبارت از اون صورت ذهنیه است و مراد بالعرض عبارت از اون واقعیتی است که بعداً برای مراد تحقق پیدا میکنه. این در صورتی که حکم به معنای اراده باشه، که البته بعیدم هست که مقصود اونها از حکم اراده باشه. حکم معنای معروف و مشهور مخصوصا بین متأخرین و محققین از اصولیین، حکم عبارت از همون بعث و زجر اعتباریه. بعث و زجر اعتباری در مقابل بعث و زجر حقیقیه، که معنای بعث و زجر حقیقی همونطوری که دیروز اشاره کردم این است که یک کسی رو بگیرند و تکوینن مجبورش بکنند بر اتیان مأمور به، یا تکوینن او رو جلوگیری بکنند از انجام منهی یا ان. این بعث و زجر حقیقیه، اما حکم این نیست. حکم عبارت از این است که مولا یک دستوری صادر می کند به واسطه هیئت افعل، یک فرمانی از ناحیه مولا تحقق پیدا می کنه که اصطلاحاً میگه مولا با این فرمان خودش در عالم اعتبار مأمور را تحریک می کند به انجام مأمور به، اما نه تحریک تکوینی مثل همونطوری که معلولی ترتب بر علت پیدا می کند. در باب نواهی هم مولا در عالم اعتبار زجر می کند مأمور را از اتیان به منهی عنه و محرمات. و این بحث و تحریک اعتباری مثل سایر امور اعتباریه میمونه، منتها ما تا کلمه اعتبار میشنویم بیشتر ذهنمون به اون مثالهای شایع در باب امور اعتباریه توجه پیدا میکنه. ما تا میگیم امر اعتباری، انسان میره سراغ ملکیت. ملکیت درست امر اعتباریه، زوجیت امر اعتباریه، به شهادت این که در ملکیت وقتی که شما مالک کتاب شدید، نه در واقعیت شما تغییری پیدا می شود، نه در واقعیت کتاب تحولی به وجود می آید، بلکه صرفاً یک اضافه اعتباری به نام ملکیت که هم مورد اعتبار اوغلاست و هم مورد اعتبار شاره. در زوجیت هم همین طوره. زن و شوهر قبل از آنی که صیغه نکاح واقع بشه، با بعد از آنی که صیغه نکاح واقع شد، هیچ تغییر و تحول تکوینی تحقق پیدا نمی کنه. فقط یک امر اعتباری لکل قوم نکاح در هر ملت و شریعتی، بلکه اونهایی که هیچ قائله به دینی هم نیستن، این مسئله زوجیت بینشون اعتبار میشه. ما تا کلمه اعتباری رو میگیم ذهنمون به اینها توجه پیدا میکنه، در حالی که یکی از مصادیق امور اعتباریه همون بعث و تحریک اعتباری و زجر و نهی اعتباری در باب نواهیه. این هم امور اعتباریه است. خب اگر امر اعتباری شد، دیگه همینجا حسابش با عرض و معروض جدا میشه، برای اینکه در باب عرض و معروض اونجا دو تا واقعیته. یک واقعیت به نام جسم که استقلال در وجود داره، و یک واقعیت به نام بیاض که استقلال در وجود نداره و نیاز به معروض داره. اونجا حرف درسته که معروض واقعیتان که لهو تقدم رتبی علل عرض، و عرض واقعیتان لهو تأخر رتبی عن المعروض. اونجا دو تا واقعیت بینشون تقدم و تأخر رتبی تحقق داره. اما در باب امور اعتباریه مثل بعث و زجر، بعث و تحریک اعتباری، آیا اینجا مسئله به این صورته؟ یعنی اینجا تقدم و تأخر مطرحه؟ این یک امر اعتباریه، واقعیتی نداره که تقدم و تأخر نسبت به اون مطرح باشه. یک امر اعتباریست. خب این نکته شده قد بفرمایید که این امر اعتباری توجه پیدا می کند به صلات مقید به قصد الامر. خب شما میگید توجه امر اعتباری به صلات مقید به قصد امر، این نیاز داره به اینکه قصد الامر باید وجود خارجی داشته باشه. خب اگر قصد الامر وجود خارجی لازم داره، پس خود صلاتش هم وجود خارجی میخواد، برای اینکه مقید عبارت از صلاته. شما نحوه تعلق امر اعتباری را به خود صلات که عنوان مقید رو داره، آیا هیچ متوقف می دانید بر اینکه صلات اولا باید در خارج وجود پیدا بکنه؟ مثل جسمی که باید اول وجود پیدا بکنه بعد بیاض عارضش بشه ولو به تأخر رتبی، آیا اول باید صلات در خارج وجود پیدا بکنه بعد بعث و تحریک اعتباری به او توجه پیدا بکنه؟ خب اگه صلات در خارج وجود پیدا کرد که دیگه بعث و تحریک اعتباری این مثل تحصیل حاصل میمونه، دیگه چه نیازی داره به این که بعث و تحریک از ناحیه مولا تحقق پیدا بکند؟ پس همونطوری که در رابطه با ذات مقید که عبارت از خود صلاته تعلق بعث و تحریک اعتباری به صلات به معنای این نیست که صلات باید ابتداءً ولو به تقدم رتبی در خارج وجود پیدا بکنه، در رابطه با قیدش هم همینطوره. لازم نیست که اول امری باشه، قصد الامری باشه تا امر به او تعلق پیدا بکند، بلکه واقعیت مسئله اینه که مولا در مقام تعلق بعث و تحریک اعتباری یتصورو نه یوجدو، یتصورو صلات المقیدت به قصد الامر، این رو متصور خودش قرار میده، بعد با کلمه اقیم الصلات بعث و تحریک اعتباری به این متوجه میکنه. آیا تصور صلات اشکالی درش هست قبل از آنی که صلات در خارج وجود پیدا کنه؟ نه، همونطوری که تصور صلات اشکال نداره، تصور قصد الامر هم اشکال نداره. خب ما الان هی کلمه قصد الامر که من ذکر میکنم و شما میشنوید، خب قصد الامر رو شما تصور میکنید. خب الان که تصور کردید قصد الامر رو، این به معنای این است که یه امری باید تحقق داشته باشه. نه، مولا یتصور الصلات المقیده به قصد الامر، ثم یجعل این مقید را متعلقا للبعث و تحریک الاعتباری. کجاش اشکالی داره؟ این مثل مسئله بیاض و جسم نیست. اونجا عرض کردیم دو تا واقعیت در واقعیت عرض تقوم به معروض دخالت داره، نه تقوم به صورت ذهنیه معروض، تقوم به واقعیت معروض، تقوم به خارجیت معروض. اما در اینجا وقتی بعث و تحریک یک امر اعتباری شد، اونی که به عنوان مقدمه این بعث و تحریک اعتباری مطرحه، او عبارت از همین تصور المقید مع قیده، کما این که نفس تصور مقید با اینکه هیچ در خارج اثری از اون نیست، مانعی نداره تصور قیدش هم که عبارت از قصد الامر چنینه. یک معیدی هم عرض می کنم که این معید در آینده هم خیلی به درد می خوره. یک دلیل روشن بر این که احکام با اعراض قابل مقایسه نیست، یک دلیل روشن اینه: در باب اعراض اگر جسمی معروض بیاض شد، خوبی رو دقت بفرمایید، اگر جسمی معروض بیاض شد فی حال کونهی معروزن للبیاز، لا یعقل این که معروز سواد باشه. معروز سواد از ناحیه کی؟ از ناحیه هر کسی. لا یعقل که جسم فی آن واحد معروض باشد لسواد و البیاز معن ولو من قبل شخصین، ولو من قبل شخصین. این معقول نیست، برای اینکه واقعیت و امکان نداره تضاد در واقعیت تحقق پیدا بکنه. اما در باب احکام و متعلقات مسئله اینطور نیست. اگر ما فرض کردیم که پدر گفتش که باید سفر بری و مادر گفت نباید سفر بری، شما جمع بین این دوتا رو چجوری میکنید؟ میگید محال لازم آمد. چطور یک سفر هم مورد امر واقع شد هم مورد نهی واقع شد؟ اگر بگید مورد امر و نهی واقع نشده که خب پدر میگه برو سفر، مادرم میگه نرو سفر، سفر رفتن سار موردن لامر الوالد و نهی الوالده فی آن واحد، کیفستم الحکمان نسبت به یک متعلق ولو من قبل شخصین. چطور جسم واحد در آن واحد نمیشد که از ناحیه دو نفر هم معروض عرضین واقع بشه؟ اما اینجا شد که شیء واحد من ناحیت شخصین محکوم به حکمین مختلفین بشه. در آن واحد شیء واحد رو با قیود واحده پدر میگه راضی نیستم نرو، مادر میگه حتما باید بروی، یا بالعکس کیفستم. همین دلیل بر این است که مسئله احکام با مسئله اعراض دو تاست. نمی شود این امور اعتباریه رو شما مقایسه با اون واقعیات به نام عرض و معروض بکنید. در باب عرض و معروض اجتماع و عرضین متضادین علی معروض واحد فی آن واحد مستحیل ولو من ناحیت شخصین. اما در باب احکام اجتماع و حکمین مختلفین علی متعلق واحد لا یکون مستحیلن، اونجایی که من ناحیت شخصین باشه هیچ اشکالی نداره. این دلیل بر این است که این مقایسه احکام با اعراض، این مقایسه باطله و این معیدی رو که عرض کردم در ذهنتون باشه برای مسائل آینده. در خیلی جاها این معید به درد ما میخوره که یکی از جاهای مهمش مسئله اجتماع امر و نهیه که اونجا هم یه همچین مباحثی درش مطرحه. تا بعد انشاءالله.